ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوب رادیو فردا، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک شنبه دوم اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه آوریل سال 2024 میلادی. الهی روانشاد هستم، افتخار میزبانی و همراهی شما را در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی عهده دارم. اما عزیزان، نه پیش از آن که همکارم رویا کریمی مجد شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که در حمله 13 فروردین اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، تمامی فرماندهی منطقه‌ای سپاه پاسداران کشته شدند. این گزارش می‌افزاید قرار بود فرماندهان ارشد سپاه از کنسولگری به ساختمانی در نزدیکی آن که محل اقامت دو برادر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز هست، نقل مکان کنند. اما درست قبل از حمله اسرائیل، فرماندهان ارشد سپاه در سوریه طی جلسه ای در طبقه دوم کنسولگری تصمیم به ماندن در این مکان گرفتند. در این حمله محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی معاون او به همراه 5 تن از نیروهای سپاه، یک فرمانده حزب الله و 4 شهروند سوری کشته شدند. این گزارش می‌افزاید ابتدا تهران به نفوذهای احتمالی در سازمان اطلاعات سوریه مشکوک شده و همراه با حزب الله لبنان تحقیقاتی پیرامون این موضوع را آغاز کرده است. بنابراین گزارش، کشته شدن فرماندهان سپاه و حزب الله میتواند به جاسوسی یا استفاده از فناوری‌های پیشرفته مرتبط باشد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی صوتی میگوید که با نقل روایت‌های زنان از سرکوب، حکومت جمهوری اسلامی را رسوا خواهد کرد. صفحه اینستاگرامی منصوب به خانم محمدی روز یکشنبه این پیام صوتی وی را منتشر کرد.
امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت، بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف، جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زن‌ها توی این جنگ بی امان، یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد، یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زنستیز رو وادار به عقب نشینی کنیم.
در ادامه این پیام، شرحی از وضعیت دینا قالیباف، روزنامه‌نگار زندانی، داده می‌شود که ساعتی پیشتر به توصیف نرگس محمدی با تن کبود و روایت آثار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شده بود. دینا قالیباف 28 فروردین ماه به دنبال انتشار روایت شخصی خود از بازداشت از سوی ماموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و تعرض جنسی یکی از آنها بازداشت شد. سامان سیدی، خواننده معترض، با نقض حکم محاربه به 5 سال حبس در تبعید محکوم شد. در حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب آمده است که سامان سیدی که به یاسین نیز شهرت دارد، در طول دوران حبس طبق فتوای علی خامنه‌ای امکان معاشرت و مراوده با دیگران را نخواهد داشت. حسین سرتیپی، وکیل دادگستری، با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با گذشت بیش از 18 ماه، سامان سیدی همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. وکیل تسخیری سامان سیدی اعلام کرده است که مهلت 20 روزه به این حکم در دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد. سامان سیدی اوایل مهر 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی از خالی ماندن ظرفیت دستیاری در برخی رشته‌های تخصصی از جمله اطفال، بیهوشی و طب اورژانس خبر داد و گفت که آمارها نشان می‌دهد در آینده جامعه پزشکی دچار چالش خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد رئیس زاده گفت اگر این چالش‌ها و مسائل مرتبط با وضعیت جامعه پزشکی حل نشود، نظام سلامت کشور دچار بحران خواهد شد و حل آن به سادگی امکان پذیر نیست. برخی مقامات و کارشناسان نیز می‌گویند کاهش داوطلب در برخی رشته‌ها تخصصی در کنکور پزشکی به گونه است که با ادامه این روند در 10 یا 20 سال آینده در بسیاری رشته ها دیگر متخصصی در کشور نخواهیم داشت. رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم 9 زندانی در زندان‌های کرمان، چابهار و قزلحصار کرج خبر دادند. وبسایت حالوش نوشت حکم اعدام 6 زندانی بلوچ به همراه 1 زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در این زندان‌ها اجرا شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم. اما عزیزان، میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com. خبرها را با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید، اونجا میتونید دنبال کنید. و ما گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری کرده‌ایم در این مجله شبانگاهی. عدم اصابت موشک‌های شلیک شده جمهوری اسلامی به اسرائیل موضوعی فرعی است. علی خامنه‌ای امروز یک شنبه این را گفته است.
این همه سال سرمایه گذاری روی موشک‌های کروز و درون‌های شاهد 136 هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده. این یک فاجعه میتونه باشه برای صنایع نظامی و سپاه پاسداران. اسرائیل از طرف دیگه نشون داده که میتونه با پرتاب تنها یک موشک به همون تأثیری که پرتاب صدها موشک ده بتونه برسه.
هشدار نارنجی سازمان هواشناسی در مورد رگبارهای شدید در 28 استان و خسارات بسیار به دلیل وقوع سیل و سیلاب در 8 استان از جمله سیستان و بلوچستان.
اتفاقهایی که الان در محدوده جنوب کشور داره میفته به واسطه کوتاهی در مدیریت سیلاب و میتونم بگم به نظر من جمهوری اسلامی در این باب بسیار قصور کرده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ارتباط با نخستین حمله جمهوری اسلامی مستقیماً به خاک اسرائیل، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه در دیداری با جمعی از فرماندهان نظامی عدم اصابت موشک‌های ایرانی به اسرائیل در ساعات پایانی شنبه و ساعات اولیه بامدادی یک شنبه گذشته را موضوعی فرعی دانسته است. اما در یک عملیات نظامی موشکی، عدم اصابت موشک‌ها به اهدافشان تا چه حد می‌تواند موضوعی فرعی قلمداد شود؟ پرسشی که با فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی و نظامی در آمریکا در میان گذاشتیم.
به هر حال در هر عملیات نظامی به دست آوردن حداکثر تأثیر با حداقل امکانات که از اهداف اصلی هستش و خود مقامات نظامی حکومت اسلامی هم بارها به این موضوع تاکید کردن که هدفشون این هستش که بتونن به بیشترین تأثیر با کمترین امکانات برسن. ولی عملیاتی که در شنبه گذشته انجام شد در حقیقت با امکانات قابل توجهی صورت گرفته. صدها درون، موشک کروز و موشک بالستیک اونطوری که گفته میشه تأثیری که داشته تأثیر کمتر از حد انتظار بوده، هرچند که مقامات ممکنه گفته باشن که از انتظار خودشون هم بیشتر بوده، ولی واقعیت اینجاست که تعداد کمی از این موشک‌ها تونستن به هدفشون اصابت بکنن. این یه واقعیتی هست که از تعداد زیادی موشک، حتی اگر تعداد کمیش هم به هدف بخوره، به هر حال برای اون کشور متخاصم یک امتیاز محسوب میشه، به خاطر اینکه اگر این موشک‌ها به کلک‌های کشتار جمعی مثل کلک شیمیایی یا کلک هسته‌ای مسلح باشند، فقط یکی از این موشک‌ها اگر به وسط یک شهر یا یک مجتمع بزرگ برسه، کافی هستش که تاثیر قابل توجهی بگذاره. این یک واقعیتیه برای سلاح‌های کشتار جمعی، ولی برای سلاح‌هایی که دقت بالا باید داشته باشن و اونطوری که به نظر میاد بسیاری از موشک‌های ایران این توانایی رو دارن، لازم هستش که حداکثر تعداد ممکن موشک‌ها به هدف برسن، به خاطر اینکه هر کدوم از این موشک‌ها به قسمتی از هدف هدفگیری شدن و باید به اون هدفشون برسن. اگر از میان 100 150 موشک فقط یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا موشک به هدفش برسه، در نتیجه خیلی از اهداف اون عملیات عملی نیست. و این نکته هم باید در نظر گرفت که در یک عملیات جنگی بزرگتر که باید تعداد موشک‌ها، تعداد درون‌ها حساب شده باشه استفاده ازشون، نمیشه برای رسوندن یک موشک به هدف 150 تا درون، موشک کروز و انواع سلاح دیگه مورد استفاده قرار بگیره تا یک تأثیر محدود به دست بیاد. ما در جنگ اوکراین می‌بینیم که تعداد بسیار اهمیت داره. در مورد اینجا هم همینطور، اگر دشمنی وجود داشته باشه که بخواد واکنش سریع نشون بده، من تاکید میکنم واکنش سریع اگر بخواد نشون بده، هیچ تضمینی نیستش که در موج دوم و سوم هم بشه به همین تعداد موشک به اون هدف شلیک کرد. و از طرف دیگه مسئله اینجاست که طرف مقابل هم درس میگیره، همونطوری که رهبر حکومت اسلامی به نظر میرسه که کاملا راضی نبوده از این عملیات، به خاطر همین روی نکته تاکید کرده که باید درس‌های لازم گرفته بشه و نوآوری‌های لازم انجام بگیره تا در دفعات بهتر و ارقام تناسب‌های بهتری برسن. ولی واقعیت اینجاست که از طرف اسرائیل هم همینطور خواهد بود و میشه انتظار داشت که در موارد بعدی اگر اتفاق بیفته باز شاید تعداد کمتری از موشک‌ها به هدفشون برسن.
آقای ندیمی، 185 پهپاد، 36 موشک کروز و 110 موشک بالستیک به وسیله جمهوری اسلامی به اسرائیل پرتاب شده. اسرائیل میگه در مقابله با اونها گنبد آهنین و پدافندهای مختلف 99% موفق بودن و اونها رو خنثی کردن. حالا رهبر جمهوری اسلامی میگوید که ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن موضوع اصلی است. آیا این با ارزیابی شما توافق داره؟ شما هم این رو تایید میکنید؟
ببینید، این عملیات نظامی با چنین ریسک بالایی طبیعتاً نتیجه قابل توجه میخواسته به دست بیاره و اون وارد کردن خسارت قابل توجه به پایگاه هوایی نظامی در اسرائیل بوده. این خسارت به دست نیامده. حالا این تعداد موشک کروز و درون انفجاری هم به سمت اسرائیل راهی شده و اینا هیچ کدوم به هدفشون نرسیدن. سوال اینجاست که آیا اینا قرار بوده که فقط به عنوان گمراه کننده و دیکوی استفاده بشن، یا اینکه واقعا قرار بوده به اهداف نظامی در داخل اسرائیل برسن؟ اگر هدف منظور دوم بوده، به هیچ وجه به این هدف نرسیدن. یعنی این همه سال سرمایه گذاری روی موشک‌های کروز و درون‌های شاهد 136 هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده. این یک فاجعه میتونه باشه برای صنایع نظامی و سپاه پاسداران. برای موشک‌های بالستیک هم درسته چیزی حالا بین 1% تا 9% از این موشک‌ها ممکنه به هدفشون رسیده باشن، ولی اسرائیل از طرف دیگه نشون داده که توان هوایی بسیار انعطاف‌پذیری داره که میتونه با پرتاب تنها یک موشک به همون تأثیری که پرتاب صدها موشک و درون ایران در اون شب بهش رسیده بتونه برسه. و این نشون دهنده اینه که از نظر مقرون به صرفگی، از نظر افیشنسی، از نظر کارایی سیستم تهاجمی موج اول و احتمالاً موج دوم اسرائیل به همین شکل بهتر هست و اسرائیل میتونه این چنین عملیاتی رو به همین شکل ادامه بده. از طرف دیگه سیستم پدافند موشکی اسرائیل اگر کارآمدی بهتری داشته باشه، اونطوری که تجربه نشون داده در مورد گنبد آهنین، میشه انتظار داشت که تعداد کمتری از موشک‌های ایران در آینده به اهدافشون برسن.
در یک عملیات نظامی موشکی، عدم اصابت موشک‌ها به اهدافشون تا چه حد میتونه موضوعی فرعی قلمداد بشه؟ چرا که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته که عدم اصابت موشک‌های ایرانی موضوعی فرعی است. پرسشی بود که با فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی و نظامی در آمریکا، در میان گذاشته بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در جریان سیل و آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان، ده ها روستا آسیب دیدند و نگرانی ها از افزایش شمار تلفات بسیار زیاد است. در همین راستا، عدم امدادرسانی نهادهای مسئول به مناطق سیل زده باعث انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
آب گرفتگی و سیلاب در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. سیلی که در مسیر طغیان و نابودیش بر اساس آمار فعلی کمپین فعالین بلوچ 18 نفر را هم با خودش برد و آسیبی جدی به راه‌ها و تأسیسات شهری و روستایی وارد کرد. 10 روز از تعطیلات عید مردم در جنوب ایران نگذشته بود که شروع سیل آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. شرایط زیست مردم در استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب استان فارس و بخشهایی از استان بوشهر به دلیل بارش‌های کم سابقه به حالت عادی بر نگشته. میانگین کل بارش‌ها در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته حدود 100 میلی‌متر بود. اما در پی فعالیت این سامانه بارشی تنها در زرآباد این استان طی 24 ساعت 270 میلیمتر باران باریده. در همین راستا رسانه‌های داخلی بنابر گفته‌های مقامات ادعا کردند در مناطقی که احتمال مسدود شدن مسیرهای ارتباطی وجود دارد، مکان‌هایی برای اقامت زنان باردار بالای 35 هفته در نظر گرفته شده و محله‌هایی هم برای تزریق واکسن به افراد در معرض خطر مارگزیدگی آماده کردند. همچنین تیم‌های عملیاتی ویژه بهداشتی و درمانی تشکیل شده و برای اعزام فوری به مناطق آسیب دیده آماده هستند. اما با وجود این خبرها، در شبکه‌های مجازی گلایه‌های مردم این استان از کمبود امکانات دولتی بسیار است.
سیل هم برای کشاورزان خسارت بزرگی وارد کرده، از مسئولین درخواست میشه پیگیری باشن، راه برای مردم باز کنن. دو روز نه آنتن داریم نه برگ داریم.
روز شنبه معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس وضعیت مناطق سیل زده را فاجعه بار خوانده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار.
آقای معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار چند روز گذشته صحبت کرده بود و گفته بود کاش حضور و تأثیر مسئولین در مناطق سیل زده بیشتر از گرفتن یک عکس یادگاری باشه و ما تأثیر حضور اونها رو ببینیم در وضعیت مردم. همچنین آقای محمد توحیدلو فعال مدنی که در منطقه حضور دارن، در سیل گذشته بسیار فعال بود. ایشون در یک مصاحبه که با دیدبان داشتن، ایشون گفتن که در سیل گذشته تا 10 روز اساسا هیچ هلیکوپتری برای امداد رسانی پرواز نکرد و بعد هم بیشتر شکل نمایشی داشت حضور هلیکوپترها یا امداد رسانی هوایی. و در این سیل هم ایشون صحبت میکرد که 2 هلیکوپتر بعد از چند روز اختصاص دادن، اما شکل و گستره امداد رسانی تقریبا شبیه شوخی بود. ایشون مثال زده که نهایتا 20 تا 30 بسته حالا بهداشتی، غذایی، پتو یا لوازم که مردم نیاز دارند رو جابجا کردن و گفته بود که این هیچ بخش از نیازهایی که مردم سیل زده در مناطقی که دسترسی به اونها وجود نداره رو پر نخواهد کرد.
به گفته یه نماینده چابهار، برخی شهرستان‌های این استان تا 70% تخریب شدند و طبق گزارش رسانه‌های داخلی راه ارتباطی 20 روستا در شهرستان‌های سراوان، مهرستان، سیب، سوران و گلشن مسدود است. مسیر راه آهن زاهدان میرجابه هم به دلیل آب‌بردگی تا اطلاع ثانوی بسته شده. سایت هلال احمر روز شنبه نوشته است پس از گذشت چند روز از آمدن سیل، هنوز ماشین‌آلات راهسازی برای بازگشایی و دسترسی به راه بیش از 100 روستا در نیکشهر این استان که به دلیل سیلاب مسدود شده ارسال نشده است و مردم این روستاها با مشکلات مایحتاج زندگی و انتقال بیماران مواجه هستند. از اسفند ماه سال 1402 تا کنون این دومین سیلی است که این منطقه به خود دیده است. بنابر اظهارات نماینده سیستان و بلوچستان، هنوز ضعف‌های زیرساختی و مدیریتی مشاهده می‌شود. مهدی نخل احمدی.
ببینید سال 85 طوفان گنو در سیستان بلوچستان آمد، سیل بسیار عظیمی در این استان جاری شد. نزدیک به 25 نفر از شهروندان جان خودشون از دست دادن، خسارت‌های بسیار بالایی در این استان ایجاد شد. مصطفی پورمحمدی وزیر و در اون زمان در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که ما دو مشکل در سیستان بلوچستان داریم، یکی مسئله مدیریت بحران هست و دیگری هم مسئله مهار سیل هست، که گفت این دو مشکل رو باید در اسرع وقت ما حل بکنیم. حالا بعد از تقریبا نزدیک به 20 سال در سیل اخیر، وزیر کشور دولت رئیسی مجددا در چند روز گذشته به سیستان بلوچستان سفر کرده و گفته ما راهکارهای خوبی برای مهار سیل در استان به صورت زیرساختی در دست تهیه داریم. یعنی بعد از نزدیک به 20 سال اینکه مسئولین میدانستن و میدانن مشکل کجاست و این اتفاقات چرا این همه خسارت های جانی و مالی برای شهروندان ایجاد میکند، دست به اقدامی برای این مسائل نمیزنن، خب این بسیار محل سوال هست.
اما مردم در جنوب کشور نگران خروج تمساح‌های آن منطقه، آلودگی آب و کمبود امکانات بهداشتی و اقلام غذایی هستند.
از نسرین افشار از رادیو فردا می شنیدیم. اما وقوع سیل و جاری شدن سیلاب ها در کشورهای منطقه خلیج فارس و به ویژه در ایران رو تا چه اندازه باید از جمله بلایای طبیعی دانست و به ویژه در ایران تا چه اندازه مربوط به کمکاری مسئولان است؟ نکته ای که با نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب و محیط زیست ساکن آمریکا، در میان گذاردیم.
به طور کلی اتفاقاتی از جمله سیل، بارش‌های شدید و زلزله جزو چیزهای طبیعی هستند، اما اینکه ما با وقایعی مواجه هستیم که شدیدتر از اون حد مورد انتظار هست رو برخی از دانشمندان معتقدند به واسطه تشدید آثار تغییرات اقلیمی جزو وقایع حدی اونها رو تقسیم بندی کرد و سیل‌هایی که ما الان در محدوده دریای عمان خلیج فارس شاهدش هستیم بسیاری معتقدند که بایستی در همین چارچوب تشدید آثار تغییرات اقلیمی ببینیم و اگر تغییرات اقلیمی رو ما ناشی از استفاده بشر از سوخت‌های فسیلی از دوران انقلاب صنعتی در نظر بگیریم ما در شرایطی هستیم که درجه حرارت زمین در گذر زمان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش پیدا و برخی از آثارش میتونه به شکل سیل‌های بسیار شدید یا خشکسالی‌های بسیار شدید باشه. اما اینکه با همه چیزها رو بندازیم تقصیر طبیعت و کوتاهی بکنیم خب این غیر قابل بخشش و گذشت هست و اتفاقهایی که الان در محدوده جنوب کشور به ویژه سیستان و بلوچستان و به ویژه منطقه بلوچستان داره میفته به واسطه کوتاهی در مدیریت سیلاب و پیشگیری از سیلاب به واسطه نادیده گرفتن روش‌های هم سنتی هم جدید برای این هست که خسارت بسیار کاهش پیدا بکنه و از این منظر میتونم بگم به نظر من جمهوری اسلامی در این باب بسیار قصور کرده.
آقای کوثر، پیشترها پیش از جمهوری اسلامی صحبت از این بود که چاهای آرتیزیان و چاهای حلزونی احداث بشه به فاصله 15 کیلومتر از یکدیگر تا به واسطه سیل و سیلاب‌ها آب در اونها ذخیره بشه. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مبتلا به خشکسالی محسوب میشه، احداث چنین چاه‌هایی از 50 سال پیش پیش‌بینی شده بود. تصور می‌کنید که چرا وزارت نیرو به جای احداث چنین چاه‌هایی یا هر نوع سیلگیر و سیلاب گیر دیگر فقط به فکر سدسازی هست؟
من درباره روش‌هایی که حالا بیشتر شایع هست که قرار بوده انجام بشه نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما به طور کلی در محدوده سیستان و بلوچستان راه‌های سنتی هست برای مدیریت و جمع‌آوری سیلاب که اوتک و دگار و روش‌های دیگر جزء نمونه هستند. جمهوری اسلامی میتوانست با روش‌های بسیار ارزان قیمت با تلفیق این روش‌های سنتی و روش‌های جدیدتر قسمت قابل ملاحظه از این سیلاب رو هم مهار بکنه و بخشی از آب رو هم ذخیره بکنه برای دوره خشکسالی. اما همونطوری که گفتید سیاست در جمهوری اسلامی مبتنی شده بر مدیریت سازه‌ای آب و ساختن سدهای بزرگ و یا سیستم‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و الان هم دیگر شیرین کردن آب دریا و انتقالش به سالات مرکزی و مناطق دوردست، چرا که پول‌های زیادی در این بخش جابجا میشه و بنا به مطالعاتی هم که انجام دادیم ما در سال گذشته یکی از این پول‌ها که مرتبط با سپاه است میتواند از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا به نیروی خود سپاه منتقل بشه که در خارج از ایران برای عملیات مختلف خودش استفاده بکنه. بخشی از این پول‌ها در چارچوب پولشویی برای عملیات نظامی اگر معنی پیدا بکنه نشون میده که ساختار مدیریت آب جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف استفاده می‌کند برای سیاست‌های دیگرش و بحث مدیریت آب و مدیریت سیلاب که به زندگی مردم ربط پیدا میکنه در درجه چندم قرار میگیره و این مسئله خطرناکی است که با توجه به تشدید آثار تغییرات اقلیمی این کوتاهی ها میتونه شرایط زندگی بسیاری از مردم رو در سالهای آینده بیشتر از این به خطر بیاندازه.
هشدار نارنجی سازمان هواشناسی در مورد رگبارهای شدید در 28 استان در روزهای آینده و احتمال وقوع سیل در برخی از این استان‌ها. در مورد سیلی که همکنون به ویژه در جنوب ایران جاری است از نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب و محیط زیست ساکن آمریکا می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و سپاس از شما که همراه هستید. حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از تشکیل یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. اون نام این گروه رو سفیران مهر اعلام کرده و گفته که اونها آموزش دیدن تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورتی جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. گروه سفیران مهر اما سال هاست با مشارکت ادارات بسیج و حوزه های علمیه به تربیت نیرو برای امر به معروف اقدام کرده است و در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از همان روزی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد با زنانی شد که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، نیروی انتظامی با همه توانش به خیابان آمد. سیله حکایت زنانی که کتک خوردند، بر زمین کشیده شدند، لگد خوردند و بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی را پر کرد و تصاویری از نیروهای منتشر شد که دست جمعی به سراغ زنانی می رفتند که در برابر تذکر آنها مقاومت می کردند و به زور آنها را به درون ونهای نیروی انتظامی می انداختند. شدت برخوردها در حدی بود که اعتراض گروه های نزدیک به حاکمیت و نمایندگان مجلس هم بلند شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد بالا گرفتن اعتراضات داخل حکومت میگوید:
آقای فضائلی که از همکاران دفتر آقای خامنه‌ای است آمد ضمن تاکید بر فرمان خامنه‌ای، اما گفت کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه زیاد شده و از طرف دفتر رهبری به برخی مسئولان تذکر داده شده. از اینجا در واقع نیشتر به زخمی بود و دعوایی بود که پشت صحنه بود. آقایان اومد رو صحنه، عده‌ای شروع کردن حمله به فضائلی و حالا از اون طرف هم عده‌ای گفتن اصلا این طرح مال نفوذی‌های اسرائیل. برخی نمایندگان مجلس آمدن وسط که گفتن اینا انقلابی‌های دوزاری‌ان، خوارج مسلکن. یکی آمد گفت از پشت خنجر زدن، برادر داماد رئیسی آمد به فضائلی حمله کرد، اونو حتاک و تفرقه افکن خوند. حسین شریعت مادری وارد صحنه شد که به هر حال اینا اینقدر دیگه کداش زیاده که فرصت نیست اینا رو بگیم، ولی یه نمونه مهمش خبرگزاری فارس و خبرگزاری رجا نیوزه که دو تا خبرگزاری ولایی در مقابل هم موضع دارن. رجا نیوز یه مطلبی نوشت گفت کدوم طرح نورتری که در واقع گشت ارشادی است که توسط خود موجیش تعطیل شده. یعنی در واقع میگه چرا دوباره راه انداختین، با چه منطقی، با کدوم تفاوت، نمی دانیم. اما خبرگزاری فارس اومد گفت تذکر رهبری در جهت ترمیم است نه تعطیل. نیروی انتظامی سرپنجه مقتدر اجرای قانون، اما این کافی نیست، باید تجهیز بشه. یعنی جنگ بالا گرفت.
در میانه این کشاکش، حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، روز یکشنبه از تشکیل یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری به شهروندان خبر داد. او نام این گروه‌ها را سفیران مهر اعلام کرد و گفت که افراد این گروه‌ها آموزش دیدند تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. آسیه یمینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، در مورد تفاوت میان سپاه و نیروی انتظامی در برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند می‌گوید:
ما همیشه خشونت پلیس و نیروی انتظامی رو در خیابان‌ها داشتیم، به ویژه در دهه 60 و 70 و بعد از اون، در شرایطی که حکومت احساس خطر سیاسی می‌کرد در خیابان‌ها. اما از سال 78 به طور مشخص، از واقعه 18 تیر به بعد، وقتی که سپاه اومد و قدرت امنیتی کنترل پایتخت رو به کار گرفت، بخشی از بدنی بسیج رو به خودش ملحق کرد و یه جورایی تبدیل شد به یک قدرتی که به هیچ کس پاسخگو نیست. بنابراین علاوه بر اینکه اون خشونت سرکوب رو داریم، این مسئله غیر شفاف بودن، مسئله پیچیدگی در قدرت اقتصادی، مسئله پیوند نشون با بیت رهبری و خیلی از مسائل دیگه، در واقع از موارد غیر شفاف امنیتی و غیر پاسخگو در عرصه عمومی هست. بنابراین از یک طرف ما ادامه خشونت رو خواهیم داشت، ولی از یک طرف دیگه این هراس و این بیم وجود داره که این قدرت غیر قابل کنترل بیش از این بخواد در همه امور دست بندازه.
طرح سفیران مهر که فرمانده سپاه تهران از آن نام برد، سالهاست که از سوی سازمان بسیج با همکاری حوزه های علمیه در شهرهای مختلف اجرایی شده و طرح جدیدی محسوب نمی شود. ویدئوهای منتشر شده در مورد فعالیت های این گروه نشان می دهد که آنها برای حضور در مکان های مختلفیشون، مدارس، سیستم حمل و نقل شهری و خیابان ها آموزش دیدند. رضا علیجانی در مورد دلیل کنار گذاشتن نیروی انتظامی از مواجهه مواجهه با زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند میگوید:
ترجم نشون میده که بین مصلحت نظام و دوگمهای نظام یه تعارضی پیش اومده، همون گونه که در سیاست خارجی پیش اومده و اینم قابل جمع نیست. یعنی بین این دوگمها و اون مصلحت نظام قابل جمع نیست و این آزموده رو آزمودن خطاست و همه اینها به شکست خواهد رسید و نمیتونن با این فاصله گذاری ها و با این لفاظی ها مشکلشون رو در صحنه خیابان حل کنن و گشت ارشادی بیاد روسری یا توسری دیگه جواب نمیده.
سپاه پاسداران در حالی مسئولیت کنترل حجاب زنان را بر عهده گرفته که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات مردمی به کشته شدن صدها تن از معترضان منجر شد.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. شما شنونده عزیز رادیو فردا در همه بخش‌های خبری ما با تحلیل‌های کارشناسان در عرصه‌های خدا میدونه گوناگون آشنا میشید. اما چه کسی بیش از همه در بطن امور قرار داره و از نزدیک مشکلات و معضلات جامعه رو با گوشت و پوستش حس میکنه؟ البته که شما. پس خاموش نمونید و از هر آنچه که فکرتون رو به خودش مشغول کرده با میلیون ها شنونده دیگه بگید. 2420-725-970-30 و دمون یادتون نره 30 دقیقه دیگه در مجله شب.